بخیر اخلاص.
تشکر نوریاس نوری، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 14 مای ثور سال 1396 هجری شمسی برابر است با 4 ماه می سال 2007 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌های داریم در مورد بیانات سرمنشی ناتو در خصوص ماموریت آینده این پیمان در افغانستان، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. سرمنشی ناتو میگوید در مورد حضور آینده این پیمان در افغانستان باید به زودی تصمیم گرفته شود. دو انتحار کننده در درگیری در کندهار کشته شدند. در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در ایران بیش از 30 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. تفسیر خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید باید در مورد حضور آینده نیروهای متحدین در افغانستان تصمیم گرفته شود. یانس استولتنبرگ در نشست پارلمان اروپا روز چهارشنبه یک بار دیگر به حمایت دامدار از افغانستان تاکید کرده و گفت آموزش، مشوره دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. ما باید در مورد حضور خود برای چند سال آینده در افغانستان تصمیم بگیریم. همچنان تصمیم باید گرفته شود که چگونه تلاش‌های ما را در مبارزه با تروریسم بیشتر بسازیم. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. دو انتحار کننده پس از یک ساعت درگیری در حوزه چهارم شهر کندهار کشته شدند. این درگیری ساعت 6 شام دیروز در منطقه فقیر بابا رخ داد. سردالوری نارک عامر پلیس در محل به رادیو آزادی گفت هر دو حمله کننده از لباس زنان استفاده کرده بودند.
دو زن مرگو در شوز و در چادری سخ په استفاده باندې چکان وکړه.
دو انتحار کننده با استفاده از چادری های زنانه تیراندازی را آغاز کردند که در پاسخ متقابل واسکت یک انتحار کننده منفجر شد. فرد دومی را خود دیدید که از سوی پلیس از پا درآمد و گفته مقام های افغان در این درگیری به نیروهای امنیتی افغان هیچ آسیب نرسیده است. امروز چهارمین روز پیهم شد که جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار ادامه دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت این جنگ شمار زیادی از باشنده های محل را آواره ساخته است. بر اساس گزارش ها در این اواخر جنگ میان طالبان و داعش در چند منطقه افغانستان شدت گرفته است. هفته گذشته در نتیجه جنگ در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان حدود 80 تن از جنگجویان دو طرف کشته شدند. ادامه اخبار. رسانه های دولتی ایران خبر می دهند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور روز گذشته حداقل 35 تن کشته شدند. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داد که این انفجار در نتیجه لیک شدن گاز میتان صورت گرفته است. به خاطر این که انفجار در عمق معدن رخ داده است، تا 12 ساعت بعد از حادثه 21 جسد از معدن خارج شده بودند. در وقت این انفجار در معدن زغال در ولایت گلستان ایران 80 معدنچی مشغول کار بودند. این معلوم نیست که قربانیان همه کارکنان معدن می باشند و یا عملی نجات هم بین آنها هستند. همزمان با این مقامات ایران تصدیق نمودند که 69 نفر دیگر در این حادثه مجروح شده و تلاش‌ها برای نجات ادامه دارد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید با رهبر فلسطین محمود عباس ملاقات کرده و در مورد رسیدن به توافق صلح در شرق میانه اظهار امیدواری کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت آنها می‌خواهند که بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح ایجاد کنند و افزود
I'm committed to working with Israel and the Palestinians.
من متعهد هستم که با اسرائیل و فلسطینی‌ها برای رسیدن به موافقت کار کنم. این موافقت نمی‌تواند توسط آمریکا و یا کشور دیگر تحمیل شود. فلسطینی‌ها و اسرائیل باید با هم کار کنند تا به موافقت برسند که در شای آن مردم آنها در فضای صلح و آسایش زندگی کنند، عبادت کنند و تلاش کنند. اما من می‌خواهم میانجیگری کنم و باعث تشویق کننده و فراهم کننده کار کنم و ما این کار را تکمیل خواهیم کرد. محمود عباس هم اظهار امید نمود و گفت او باوری دارد که آنها می توانند این تلاش های خود را به پیروزی برسانند. عباس افزود رئیس جمهور ترامپ متعهد است که این پروسه را به ثمر برساند. گروه مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه می گوید در گفتگوهای صلح در آستانا پایتخت قزاقستان شرکت نمی کند. احمد رمضان سخنگوی ائتلاف ملی سوریه در یک بیانیه دیروز که مصادف با نخستین روز برگزاری نشست بود گفت نماینده های ائتلاف به خاطر در نشست آستانا اشتراک نمی کنند که حکومت سوریه از بمباردمان دست نکشیده است. با گفته رمضان هیئت ائتلاف ملی سوریه در آستانا خواهد ماند تا در مورد تخطی ها از آتش بس گفتگو کند. در ماه دسامبر پارسال با میانجیگری روسیه، ایران و ترکیه آتش بس در سوریه اعلان شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تقریبا هیچ گونه اعتماد در حال حاضر میان کشورش با روسیه وجود ندارد. ریک تیلرسون در یک نشست در مقر وزارت خارجه آمریکا گفت امروز روسیه در مسائل مانند توافقنامه کنترل اسلحه و بحران اوکراین همکاری نمی کند. اولیت بعدی ما ارتباط دوباره با روسیه است. واضحاً که ارتباطات در مورد سوریه است، اما بعضی مسائل دیگر با روسیه داریم، زیرا شما از اروپا و وضعیت در اوکراین آگاه هستید. وزیر خارجه آمریکا همچنان افزود که مبارزه کشورش با گروه داعش در عراق، سوریه و هر کشوری که افراد این گروه حضور داشته باشند ادامه خواهد یافت. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در مورد شمار نیروهای ناتو در افغانستان و جدول زمانی حضور آنها در این کشور تا یک ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. وزارت انرژی و آب افغانستان خواهان نقش سکتور خصوصی در تولید انرژی شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در نشریه‌های غربی. رئیس جمهور افغانستان با یک هیئت عالی رتبه ترکمنستان ملاقات کرد. معاون سخنگوی ریاست جمهور گفت
د هیواد جمهور رئیس هیئت ته وویل چې د افغانستان حکومت له ناټو او بین المللي ټولنې سره په همغږۍ باندې څلورن کلن امنیتي پلان جوړ کړی دی.
رئیس اجرای افغانستان نمایشگاه تولیدات مردم بادغیس را افتتاح کرد. او اظهار داشت
یک ابتکار بسیار خوب بود از زحمت و تکلیف مردم بادغیس و نتیجه زحمتشان.
و همچنان صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
یک شهرت بسیار خوب داشتم، ولی کسایی که بسیار شهرتی بودن هم از ظاهر بود، ظفر شامل بود، عارف کیان بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید در مورد شمار نیروها و جدول زمانی حضور آنها در افغانستان تا یک ماه آینده تصمیم گرفته خواهد شد. یانس استولتنبرگ در نشست پارلمان اروپا در بروکسل روز چهارشنبه گفت تا هنوز در این مورد پیشنهاد دقیق نشده که ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان تغییر کند. پیش از این در برخی گزارش‌ها گفته شده بود که ایالات متحده شاید سالانه تا 23 میلیارد دلار و افغانستان در بخش‌های مختلف به شمول عرصه‌های نظامی کمک کند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ناتو یک بار دیگر به حمایت دوامدار از افغانستان تاکید کرده و میگوید آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که روز چهارشنبه در نشست کمیته های پارلمان اروپا در بروکسل سخنرانی میکرد همچنان افزود به زودی در مورد حضور و تعداد نیروهای ناتو در افغانستان تصمیم گرفته خواهد شد. تا هنوز پیشنهاد دقیق در این مورد صورت نگرفته که ماموریت حمایت قاطع تغییر کند. تا هنوز این ماموریت با آموزش، همکاری و مشوره محدود است، نه به خاطر حضور در عملیات‌های نظامی. اما باید ما در مورد نیروها و جدول زمانی حضور ما در افغانستان در ماه‌های می یا جون تصامیم بگیریم. منشی عمومی ناتو همچنان حمله روز چهارشنبه در کابل را شدیداً نکوهش کرد. به گفته وی با ماموریت حمایت قاطع ناتو که هدف آن آموزش، همکاری و مشوره‌دهی است، افغان‌ها خواهند توانست تا با حملات شورشیان برخورد جدی کنند. در یک تحول دیگر ناتو در یک خبرنامه گفته است که اعضای صندوق کمک به اردوی ملی افغانستان در مورد کمک ها در سالهای 2017 و 2018 میلادی بحث کردند و در نهایت به ادامه این کمک ها تعهد سپردند. پیش از این در برخی گزارش ها گفته شده بود که ایالات متحده برای کمک های خیلی بزرگ به افغانستان تصمیم می گیرد. روزنامه نیویورک پست اخیراً گزارش داد که شاید تا 23 میلیارد دلار با افغانستان برای عملی کردن چندین برنامه کمک شود. این برنامه ها علاوه بر حمایت از نیروهای امنیتی افغان، بخشای دیگر از جمله مبارزه با فساد اداری را در بر می گیرد. رکس تلرسن وزیر خارجه امریکا روز چهارشنبه در یک نشست در واشنگتن از این کمک ها و استراتژی تازه کشورش برای افغانستان چیز نگفت، اما افزود که مبارزه امریکا با داعش در سرتاسر جهان ادامه خواهد یافت. تلرسن در سخنرانی با کارمندان وزارت خارجه امریکا گفت که کشورش به حمایت از پروسه صلح و گفتگوها در افغانستان ادامه می دهد. این که ما چگونه پیشرفت‌ها را در پروسه صلح مشروع در افغانستان داشته باشیم چیز است که ما آن را دنبال می‌کنیم. باید گفت که فعالیت‌های شبکه‌های تروریستی باید کاملاً محدود شود. در برخی گزارش‌ها آمده است که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شاید پیش از برگزاری نشست رهبران ناتو در بروکسل که به تاریخ 24 و 25 اپریل برگزار می‌شود، استراتژیش در مورد افغانستان را اعلان کند. در نتیجه این استراتژی کمک‌های واشنگتن به افغانستان مشخص خواهد شد و شاید ناتو هم در نشست همین ماه حضور نظامیش در افغانستان را روشن سازد.
گزارش بود در مورد شمار نیروها و جدول زمانی حضور آنها در افغانستان که گفته می شود تا یک ماه آینده در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در سال 2015 میلادی آغاز شد که در چوکات آن ناتو تلاش‌های تعلیم و تربیت و مشوره به قوای افغان را پیش می برد. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ با در نظر داشت تجربه ها در افغانستان و جاهای دیگر بر تقویه قوای محلی در این کشور تاکید نمود.
First on the fight against terrorism. Terrorism is something which is a real threat. We have seen terrorism.
اگر ما یک درسی را از افغانستان و درس مشابه آن را از بوسنی و هرزگوینا گرفته باشیم، این است که در دراز مدت این بسیار خوب است که قوای محلی را تقویت کنیم تا خودشان امنیت را تامین کنند و بر علیه تروریسم بجنگند، نه اینکه ناتو تعداد زیاد سربازان محارب خود را جابجا نماید. با در نظر داشت این وقتی که همکاری ناتو در مبارزه علیه تروریسم مطرح می شود، این مهم است که توانی قوای محلی بلند برده شود و قوای محلی تعلیم داده شود. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، وزارت انرژی و آب افغانستان از سکتور خصوصی می خواهد تا در بخش تولید انرژی قابل تجدید و پاک در کشور سرمایه گذاری نماید. امان الله غالب معین این وزارت روز چهارشنبه در یک سیمپوزیوم در کابل گفت همکنون 6 پروژه آماده است تا سکتور خصوصی برای تولید انرژی روی آن سرمایه گذاری کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید دستیابی به انرژی دوامدار و پاک اقتصاد این کشور را تغییر داده و رشد اقتصادی در افغانستان را بیشتر می‌سازد. امان‌الله غالب معین این وزارت روز چهارشنبه در یک سمپوزیوم در کابل از سکتور خصوصی خواست تا در زمینه تولید انرژی قابل تجدید و پاک در کشور سرمایه گذاری نماید. آقای غالب همچنان گفت همکنون یک تعداد پروژه ها برای تولید انرژی آماده بوده و سکتور خصوصی می‌تواند در آن سرمایه گذاری نماید.
ما می‌خواهیم که یک هفته انرژی پایدار تشکیل کنیم، یک آگاهی بتیم مردم تشویق کنیم که در فرهنگسازی خود استفاده از انرژی و چطور تشویق شود سکتور خصوصی بین روی پروژه هایی که ما میخواییم اونا سرمایه گذاری کنند. از او خاطر ما برنامه امروز نقش سکتور خصوصی تشکیل کنیم، رساندن برق به همگی یک جای کار کنیم.
با گفته ای آقای غالب، افغانستان سالانه میلیون ها دلار را از کشورهای دیگر برق خریداری می کند، اما اگر سرمایه گذاران روی تولید انرژی در داخل کشور سرمایه گذاری نمایند، با این پول می شود انرژی از آنان خریداری شود. افغانستان همکنون سالانه ارزش حدود 250 میلیون دلار برق را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. این در حالی است که پیش از این مسئولان اتحادیه شرکت های انرژی قابل تجدید گفتند که افغانستان قادر به تولید بیش از 122 هزار میگاوات انرژی قابل تجدید است. آنان گفتند که اگر در این بخش سرمایه گذاری صورت گیرد، افغانستان به بزرگترین صادرکننده برق در منطقه مبدل می شود. از سوی هم مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان که در این سمپوزیوم حضور داشتند گفتند اگر حکومت به مشکلات آنان رسیدگی کرده و زمینه های مناسب سرمایه گذاری را برای آنان فراهم نمایند، حاضر هستند تا در بخش تولید انرژی قابل تجدید سرمایه گذاری کنند. عتیق الله نصرت رئیس این اتاق گفت حکومت باید پالیسی تشویقی و مقررات مناسب سرمایه گذاری را طرح نماید.
با وصف آن که حکومت در مواقع مختلف خواهان سرمایه گذاری بخش خصوصی در سکتور انرژی گردیده، اما متاسفانه تا کنون چارچوب قانونی و مقررات لازمی و پاسخگو که این گونه سرمایه گذاری ها را تنظیم و تضمین نماید به وجود نیامده است. در حال حاضر فضای مناسب برای سهمگیری سکتور خصوصی در تولید، توزیع و حفظ مراقبت سکتور انرژی مهیا نیست.
با این همه همایون رسا وزیر تجارت و صنایع افغانستان گفت که حکومت در تلاش است تا زمینه‌های بهتر سرمایه‌گذاری را برای تاجران افغان در بخش‌های مختلف در کشور فراهم نماید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید باید در مورد حضور آینده نیروهای متحدین در افغانستان تصمیم گرفته شود. دو انتحار کننده پس از یک ساعت درگیری در حوزه چهارم شهر کندهار شب گذشته کشته شدند. امروز چهارمین روز پیهم شد که جنگ میان گروه داعش و طالبان مسلح در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار ادامه دارد. رسانه‌های دولتی ایران خبر می‌دهند که در نتیجه انفجار در یک معدن زغال سنگ در شمال این کشور روز گذشته حداقل 35 تن کشته و 69 نفر زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید با رهبر فلسطینیان محمود عباس ملاقات کرده و در مورد رسیدن به توافق صلح در شرق میانه اظهار امید کرد. گروه مخالف رژیم بشار الاسد در سوریه می‌گوید در گفتگوهای صلح در آستانه پایتخت قزاقستان شرکت نمی‌کند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید تقریبا هیچ گونه اعتمادی در حال حاضر میان کشورش با روسیه وجود ندارد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا هم زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
عدم موجودیت دیپلماسی و همکاری دو عنصر اند که جنگ افغانستان را به 16 سال کشانیده اند. این مسئله را نشریه یورویژا ویو در مقاله تحت عنوان انتخاب سخت امریکا در افغانستان به قلم احسان محمد احراری به نشر رسانیده است. به نوشته مقاله دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا می خواهد در کنار برنده شدن سری در جنگ های خارجی کشورش روی شعار خود تمرکز کند که گفته بود امریکا اول، و هم روی مسائل وابسته به اقتصاد توجه کند که در نتیجه آن برای امریکایی های بیکار زمینه کار و اشتغال فراهم گردد. به باور نویسنده مقاله، تمرکز امریکا به شکست طالبان در افغانستان یا تلاش‌های صلح این کشور می‌تواند امریکا را از تمرکز روی بحران‌های دیگر مانع شود. احراری می‌نویسد مشکل جنگ‌های خارجی این است که آغاز آن ساده و ختم آن دشوار می‌باشد. امریکا بعد از آغاز جنگش در عراق در سال 2003 درس عبرت گرفت و استراتژی عملیاتیش موفق شد، ولی تغییر مثبت را در بر نداشت و بعد سقوط رژیم طالبان در کابل اردوی نیرومند امریکا در افغانستان با بن‌بست مواجه شده است. نویسنده مقاله ایرویژا ویو می نویسد که ایالات متحده از تجربه های جورج دبلیو بوش نیاموخت. باراک اوباما در سال 2011 نیروهایش را از عراق خارج کرد، ولی به شکل تدریجی شماری را دوباره به آن کشور فرستاد. امریکا و ناتو در پایان سال 2014 تمام نیروهای جنگیشان را از افغانستان کشیدند و مسئولیت ها را به قوای افغان سپردند. با خروج این نیروها طالبان و داعش از موقع استفاده نموده و شماری از مناطق را گرفتند. مقامات امریکایی حال نگرانی دارند که اگر از افغانستان رو بگردانند این کشور دوباره به لانه ترورستان مبدل خواهد شد. نشریه فورن افرز به استفاده مادر بمب‌ها علیه داعش و حمله اخیر طالبان بر قول اردوی 209 شاهین در بلخ اشاره کرده و می نویسد نه استفاده از بمب‌های بزرگ و نه هم حمله طالبان بر نمازگزاران می تواند حالات افغانستان را تغییر بدهد. به نوشته نویسنده مقاله، رئیس جمهور دونالد ترامپ باید نقش امریکا در افغانستان را واضح بسازد. به گفته مقاله، این دو حمله بزرگ نشان دادند که سیاستمداران آمریکایی از افغانستان رو گشتوندند. به نوشته نویسنده مقاله فورن افرز، به سوال‌ها در مورد آینده جنگ افغانستان باید پاسخ داده شود که کدام کارها را باید در کوتاه مدت و کدام کارها را در دراز مدت در افغانستان انجام داد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت حکومت ترکمنستان با رئیس جمهور اشرف غنی در کابل دیدار کرد و نگرانیش را از وضعیت امنیتی افغانستان شریک ساخت. رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با معاون صدراعظم و وزیر خارجه ترکمنستان اطمینان داد که وضعیت امنیتی افغانستان در حال بهبود است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
معاون صدراعظم و وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی گفت که امنیت افغانستان آرزوی عشق‌آباد است. رشید مرادوف که اردو مقام ترکمنستان را به عهده دارد همچنان افزود، هر زمانی که ترکمنستان در مورد وضعیت نادرست افغانستان خبر را میشنود نگران میشود. دواخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور اشرف غنی در این دیدار از بهبود وضعیت امنیتی افغانستان برای هیئت ترکمنستان اطمینان داد. رئیس جمهور برای این هیئت گفت که حکومت افغانستان در هماهنگی با ناتو و متحدین بین المللی پلان امنیتی 4 ساله را تهیه کرده که روی اهداف مشخص در 4 سال آینده کار میکند. در 4 سال شمار نیروهای خاص ما دوچند خواهد شد و توانایی عملیاتی نیروهای هوایی ما افزایش خواهد یافت. بران اکثر مناطق ناامن در کنترل حکومت خواهد آمد. در نشست روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری در کنار امنیت روی 2 موضوع دیگر هم بحث شد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور افغانستان از پروژه تاپی یادآوری کرد و به مسئله گشایش بندر آقینه اشاره داشت. رئیس جمهور از آنها به خاطر پیشرفت ها در پروژه تاپی، گشایش بندر آقینه و ساختن خط ریل تا بندر تورغوندی سپاسگزاری کرد و اینها را از دلایل مهم همکاری های منطقه ای عنوان کرد. معاون صدراعظم ترکمنستان که در این حال وزیر خارجه آن کشور هم است روی اهمیت پروژه تاپی سخن گفت و افزود با تکمیل شدن این پروژه همکاری های اقتصادی در سطح منطقه گسترش می‌یابد و امنیت هم برقرار خواهد شد. پروژه تاپی در 11 دسامبر سال 2015 از سوی رئیسان جمهور افغانستان و پاکستان رسما افتتاح شد. در حال حاضر کار روی این پایپلاین جریان دارد و زمانی که 147 کیلومتر کار آن در داخل خاک ترکمنستان پایان یافت وارد افغانستان می شود. پس از تکمیل شدن کار در ولایت های هرات، فرا، هلمند و قندهار، گاز این پایپلاین به پاکستان و سپس هند منتقل خواهد شد. سروی طراحی و مهندسی این پروژه در افغانستان به یک شرکت جرمنی موسوم به ELF سپرده شده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد دیدان باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
شنوندگان گرامی، برنامه امروزه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه امروزه در مورد فصل احتمالی نو رابط بین افغانستان و پاکستان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنان تأثیر برگشت رهبر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار به افغانستان بر پروسه صلح در این کشور بررسی خواهد شد. با رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید. سوالها، نظریات و پیشنهاداتتان را با میزبانان و مهمانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در سفر به ولایت بادغیس اولین نمایشگاه تولیدات داخلی این ولایت را افتتاح کرد. رئیس اجرایه را در این سفر وزرای معارف، زراعت، احیا و انکشاف دهات و انرژی و آب همراهی میکنند. در این نمایشگاه بیش از 30 غرفه از محصولات و صنایع دستی ولایت بادغیس به نمایش گذاشته شدند. شاپور صابر به ولایت بادغیس رفته و گزارش را فرستاده است که با هم بشنویم.
اولین کنفرانس اقتصادی و نمایشگاه تولیدات داخلی ولایت بادغیس با حضور مقامات ارشد حکومت مرکزی در ولایت بادغیس برگزار شد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان ایجاد این نمایشگاه برای معرفی بیشتر محصولات داخلی ولایت بادغیس را مهم توصیف کرد.
یک ابتکار بسیار خوب بود که در اونجا از زحمت و تکلیف مردم بادغیس و نتیجه زحمتشان و حاصل زحمتشان نمونه هایی بود و نمونه هایی از تولیدات داخلی بود که اگر ابتکار بسیار خوب بود و این نمایشگاه ها کمک میکنه در قسمت ای که تجارب از یک جای به دیگر جای انتقال پیدا کنه.
طارق عزیز یک از برگزار کنندگان این نمایشگاه میگد 36 غرفه از محصولات و صنایع دستی زنان بادغیس در این نمایشگاه گذاشته شده است. او ابراز امیدواری میکند که این روند بتواند محصولات ولایت بادغیس را به دیگر ولایات افغانستان معرفی کند.
در این نمایشگاه شرکت های از ولایت بادغیس و همچنین شرکت های از ولایت هرات در قالب 36 غرفه اینا تولیدات و محصولات خود را به نمایش گذاشتند و هدف اصلی ما از برگزاری این نمایشگاه معرفی فرصت های موجود ولایت بادغیس برای کسایی که بیرون از بادغیس هستند و در حقیقت بتوانند سطح تبادلات، سطح تعاملات تجارتی و همچنین روابط و فعالیت های اقتصادی بین این حوزه گسترش.
از سوی هم غرفه‌داران از برگزاری این نمایشگاه ابراز خرسندی کرده و از حکومت افغانستان میخواهند تا زمینه را برای فروش محصولات داخلی به بیرون از کشور مهیا سازد.
ما میتونه از طریق از اقتصاد خوب بالا ببونیم. مثلا حالا ما 10-15 تا از جگه کیک جور کردیم، دیگه مربا جور کردیم، تروشی جور کردیم، صابون جور کردیم. اینا میتونه به اقتصاد خانواده ما فامیل ما تاثیر مثبت بگذارم. دست ما مثلا پیش مردا دراز نباشد.
ما به خاطر رفت مشکل به خاطر خرید و فروش همی که ما زحمت کشیدیم آوردیم، توانایی ازی به دولت فعلی به خصوص به می اردو جنابه که فعلا است این توانایی به وجود از اینانیه که قدر فارغ باشن پشت همی زحمت و کار این مردم مظلوم بگردن.
قرار است این نمایشگاه به مدت 3 روز برای بازدید کنندگان باز باشد. رئیس اجرایه بر رشد محصولات زراعتی و مالداری ولایت بادغیس تاکید کرده و از وزیر زراعت و مالداری افغانستان خواست تا در این زمینه زارعین و مالداران را کمک نماید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بعد از افتتاح این نمایشگاه نشست را با مقامات محلی و مویسفیدان انجام داد. آقای عبدالله در سخنانی در این نشست به مردم این ولایت وعده سپرد که تلاش خواهد کرد تا مشکلاتشان را در بخش‌های امنیتی، آب آشامیدنی، برق و سرک حلقوی برطرف کند.
رنگ‌های زندگی.
اول یک معرفی از شما میخواییم داشته باشیم.
من اسیر اما هنگ هستم از کوچه خرابات.
میشه بگین که با خود خانواده اما هنگ
بچه کلان کلان هستم. سلطان اما هنگ بچه کاکایم هست. جاوید اما هنگ بچه کاکایم هست. ما شش برادر هستیم.
به حساب موسیقی هم شما و اونه را پیش گرفتین ادامه دادیم.
من سال 59 میخوانم. یک شهرت بسیار خوب داشتم. والی کسایی که بسیار شهرتی بودن، اما از زایر بود، نمیفهم ظفر شامل بود، عارف کیان بود، بسیار هنرمندای جد خوبی بود داشتیم. وقت حالا هنرمند هر سنگ بالا که 25 تا هنرمند است.
و آدمی قدیما که ما شنیده بودم در می کوچه خرابات زیاتر هنرمندا می جای داشتن. میشه در این مورد یک کمک کوتاه برام.
بله، استاد شیدا بود، استاد نبی گل بود، استاد رحیم گل بود، استاد رحیم بخش بود، استاد اماهنگ بود، استاد امیر محمد بود. شما اعتبار کنین ما کنیم سال امریکا تر کردیم، در خانه که می رفتم پدرم می رفت مانه می گفت قربان خرابات که شما خرابات. یا
می کوچه خرابات چقدر تغییرات آمده؟ اول چه قسم بود؟
تغییرات بسیار آمده. سابق بسیار عیاب بود، عجاب بود، بسیار محبت های خوب بود، اما آل بیایایی، لچکی، دهشتگردی، این خودم چند روز پیشتر مرمی خوردیم در کلکم.
معلوم نیست چرا، دلیلش چی بود؟
فهم نکرد که تو چرا خوردی، چرا کی زدت، چرا زدت.
شما با کس دشمنی چیزی نداشتین؟
ما چرا دشمنی؟ ما هنرمندا همیشه از پدرک ما از افش شکر در خوشی مردم شریک هستیم.
هنرمندایی که قبلا بوده، هنرشان قسم بوده که تا به حال
بله
بله. مردم دوست دارن بشنوند.
اینا کسایی هستند که هیچ وقت نمردن. محمد ظاهر بچه صدر اعظم بود، با بیش از کسیات نمیکنه، بچه شیات میکنه. 37 سال میشه که ما هنرمند هستم، ما تا در رسانه آزاد حاضر نشدیم.
خب بدون از اینکه شما در رسانه ها ظاهر شوین، در بعض محافل دوستات من سم میگیرید.
ما شکار فول تایم، و اگر محفل هم نداشته باشیم، ما خود معاش رسمی نداریم، باید گدایی کنیم. لیکن نشکر مردم ما زنده باد، افغانستان زنده باشه، که مردم بی بندوارش.
شنوندگان گرامی، یادآور میشم که شما میتوانید برنامه های رادیو آزادی را در صفحه اینترنت هم ببینید، www.azadiradio.org. در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس، خوش آمدین به استودیو.
بله.